ورود سریع افغانها به کشور را به تدریج حذف می کند. پیش از این افغانها به کمک یک برنامه موقت بشردوستانه داخل خاک ایالات متحده می شدند. حکومت امریکا می گوید تغییر در این پالیسی سر از اول ماه اکتبر اجرایی می شود و این تغییر به افغانها بیشتر کمک می کند تا اقامه دائمی را در ایالات متحده به دست آورند. همچنان بر اساس این تغییر به استثنای چند مورد پذیرش افغانها طبق شرایط بشردوستانه متوقف می شود. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان با اشاره به بازگشت برخی از دیپلماتان هندی به کابل اطمینان داده است که طالبان امنیت دیپلماتان خارجی را برقرار می کند. حافظ ضیاء احمد معاون سخنگوی وزارت خارجه امریکا به رادیو آزادی گفت که آقای متقی روز پنجشنبه از آغاز دوباره حضور دیپلماتیک هند در کابل استقبال کرد.
حساب بهرنی دیپلماتان ته شرغلاست و وای
حقوقی متقی صاحب بعد دیپلماتان خارجی خوش آمدید گفت و برایشان اطمینان داد که به امنیت آنها مانند یک سال گذشته توجه خاص صورت میگیرد. حکومت جدید در افغانستان برقراری امنیت نمایندگی ها و دیپلماتان خارجی را وظیفه خود میداند.
دهلی نو برخی از دیپلماتان را اخیراً دوباره به کابل فرستاده. شماری از مهاجرین افغان در خیبر پختونخوا میگویند که بر اثر سیلاب های اخیر در پاکستان به آنها نیز شدیداً آسیب رسیده و هنوز کمک دریافت نکردند. مهاجران افغان مستقر در خوشیکی نوشار گفتند که 250 خانه آنها در نتیجه جاری شدن سیلاب ویران شده و تمامی وسایل خانه تخریب شده است. به تازگی بسیاری مناطق افغانستان و پاکستان گواهی سیلاب های مدهش بودند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. ایالات متحده از گزارش سازمان ملل متحد استقبال کرد که میگوید چین در منطقه شیجین در غرب این کشور ممکن است که مرتکب جنایت علیه بشریت شده باشد. این گزارش که توسط میشل باشلی کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر تهیه شده روز سه‌شنبه منتشر گردیده است. انتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا دیروز در اعلامیه گفت که خانم باشلی رفتار چین با اویغورها و دیگر اقلیت‌ها را رفتار وحشتناک توصیف کرده، اما چین این گزارش را رد کرده و گفته که این مراکز برای آموزش عرفوی به هدف جلوگیری از تندروی اسلامی راه اندازی شده است. و محکمه در پاکستان ضمانت پیش از بازداشت عمران خان صدر اعظم پیشین پاکستان را در قضیه مرتبط با تروریسم دیروز برای دو هفته دیگر تمدید کرد. خبرگزاری رویترز به نقل از وکیل عمران خان در این باره گزارش داده. قبل از این ضمانت پیش از بازداشت صدر اعظم پیشین پاکستان پس از حضور کوتاه وی در محکمه برای یک هفته تمدید شده بود. حزب مسلم لیگ نواز شریف با تصمیم قبلی محکمه مخالفت کرده بود. خبرهایی را که شنیدید از رادیو آزادی تقدیمتان شد. بخش اعظم این ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته و اما چند گزارش خبری هم داریم. شما رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و امواج کوتاه 21, 25, 31 و 41 متر شنیده میتوانید. من مقیم نایب همکاری طاهر روشان با همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان این برنامه هستیم. یک مقام دیدبان حقوق بشر میگوید افغانهایی که در ارتباط به جرایم جنگی باید محاکمه میشدند اکنون در بیرون از افغانستان به سر میبرند. او این مطلب را پس از آن ابراز میکند که سارنوالان محاکمه بین‌المللی جزایی از قاضی های این محکمه خواستند که در مورد اثرگیری تحقیقات درباره جنایت جنگی در افغانستان فوراً تصمیم بگیرند. بیشتر در این گزارش از ستار فروغ.
به دنبال اظهارات سارنوالان محکمه بین‌المللی جزایی در پیوند به تحقیقات در مورد جرایم جنگی در افغانستان، پاتراشیا گاسمن مسئول بخش آسیا در دیدبان حقوق بشر در توییت میگوید شمار زیادی از کسانی که باید محاکمه می شدند یا محاکمه شوند در بریتانیا، کانادا، اروپا، آسیای میانه، امارات متحده عربی و یا کشورهای دیگر به سر می برند. پیش از این خبرگزاری رویترز گزارش داده بود که کریم خان سارنوال محکمه بین المللی جزایی در هاگ هالند گفته که درخواست افغانستان برای به تعویق انداختن تحقیقات باید رد شود. زیرا به گفته او مقامات در افغانستان برای تأمین عدالت در محاکم این کشور تلاش نمی کنند. حکومت مخلوعی افغانستان در ماه مارچ سال 2020 از این محکمه خواسته بود که تحقیقاتش را در مورد جرایم جنگی در این کشور به تعویق بیندازد، زیرا گفته بود که خودش درباره ادعاهای جرایم جنگی تحقیق می کند. سارنوالان محکمه بین المللی جزایی در ماه سپتامبر پارسال گفته بودند از محکمه خواستند که به سرگیری تحقیقات در مورد جنایات طالبان و داعش اجازه بدهند. آنها گفتند که قاضیان به بررسی ادعاهای جرایم احتمالی نیروهای افغان و آمریکایی اولویت ندادند. پاتراشیا گاسمن میگوید که حکومت پیشین افغانستان برای تحقیق در مورد ادعاها درباره تخطیهای نظامیان آمریکایی هیچ نوع معلومات و اسناد را شریک نکرده بود.
شما شنیدید که یک مقام دیدبان حقوق بشر میگوید افغانهایی که به خاطر جنایت جنگی باید محاکمه میشدند اکنون در بیرون از افغانستان زندگی میکنند. از سوی دیگر سارنوالان محکمه بین‌المللی جزایی از قاضی های این محکمه خواستند که در مورد اثرگیری تحقیقات درباره جنایت جنگی در افغانستان فوراً تصمیم بگیرند. سوال در اینجاست که محکمه مرتکبین تا چه حد عملی و ممکن است، در حالی که طالبان در افغانستان حاکمند، امریکایی ها به کشورشان برگشتند و حکومت پیشین از هم پاشیده. این سوال را از عارف سحر استاد در پوهنتون شفلید هالام بریتانیا و تحلیلگر امور سیاسی افغان پرسیدم. او گفت
این مسئله یک مسئله خیلی پیچیده است. حالا که طالبان در قدرت آمدن به صورت کامل بر افغانستان استقرار و قوام پیدا کردند و با توجه به اون ریکارد و گذشته خیلی تاریکی که طالبان در قسمت حقوق بشر و جنایات علیه بشریت داره، فعلا این امکان وجود نداره که در داخل افغانستان تحقیق صورت بگیره. اما با توجه به این که بخش زیاد از کارمندان با صلابت حکومت قبلی در کشورهای غربی زیست دارن و پسران طالب هم داره در کشورهای غربی رفت آمد میکنن و نیروهای خارجی هم کالا به کشورشون برگشه، ممکنه که این یک فرصت باشد مبنی بر این که بحث تحقیقات جرایم جنگی در افغانستان سر گرفته شود و یک محکمه با صلابت و با صلاحیت ترتیب داده شود تا بتونه پیگیری این مسئله باشه.
سارنوالان یا سارنوال امی محکمه گفته که درخواست حکومت افغانستان برای تحقیقات از مرتکبین جرایم جنگی باید رد شود، یعنی حکومت قبلی درخواست داده بودند که باید این تحقیقات به تعویق انداخته شود. اثرگیری این تحقیقات در کجا در افغانستان خو ممکن نیست؟
با توجه به این که طالبان برای فعلا در قدرت قرار دارند و اینا یک بخش مهمی از این مجادله در طول 20 سال بودن و مرتکب این جرم جنایت شدن، به نظر میرسه که برای فعلا زمینه انجام یک تحقیقی که بتونه به نتیجه درست و مثبت منتج شود در افغانستان وجود نداره. کما این که در بخش لوجستیک و فراهم آوردن اون بستر سیاسی و حقوقی این تقاضا ممکنه کار شود تا این دیده شود که طالبان اساسا افغانستان به کدام سمت و سو حرکت میده. اگر بشه که یک نوع ثبات نسبی هم در افغانستان فراهم شود و این یک پیش شرطی بشه در طرف جامعه جهانی فراروی طالبان مبنی بر گرفتن مشروعیت که اجازه بده که انتقاد در درون افغانستان اتفاق بیفته، ممکنه که یک فرصتی باشد. ولی با توجه به آنچه در افغانستان اتفاق افتاده و اتفاق میفته و با استقرار و قوام طالب، برای فعلا زمینه انتقاد در درون افغانستان عملی به نظر نمیرسد.
پاتراشیا گاسمن مسئول بخش آسیایی سازمان دیدبان حقوق بشر گفته که مرتکبین این جرایم در خارج از افغانستان در بیرون از افغانستان است. چگونگی تحقیقات از آنها چه خواهد بود به نظر شما؟
خب با توجه به پرونده های دیگه که ما از کشورهای دیگه داریم، اون فرصت و اون احتمال وجود داره که از اونایی که در افغانستان در این دوران 20 سال متکی به این جنایات جنگی شدن و برای فعلا در کشورهای غربی پناهنده شدن انتقاد صورت بگیره. اما بستگی به این داره که واقعا این دادگاه بین‌المللی لاحه منابع لازمه و اون امکانات لازمه در اختیار سرانوالان خود قرار میده یا نه. ولی واقع امر اینه که اگر اون تعهد لازم وجود داشته باشد، اگر اون اراده لازم وجود داشته باشد، این کار امکانش هست.
در مورد نیروهای امریکایی چی؟ به خاطر از اینکه امریکا سالهای قبل شدیداً مخالف این تحقیقات بوده.
با توجه به اون عمق جرایمی که توسط نیروهای خارجی به سرکردگی آمریکا یا نیروهای آمریکا در افغانستان اتفاق افتاده، خیلی بعید به نظر میرسد که ایالات متحده آمریکا اجازه لازم و تجهیزات یا منابع مالی لازم در اختیار دادگاه بین المللی، خصوصا دادگاه بین لاحه قرار بده. و یک بحث دیگه که ممکنه بر پیشگی این مسئله اضافه کنه، اون قانون نظامی خود ایالات متحده آمریکا است. در بعضی موارد ایالات متحده آمریکا میتونه که مفاد اون قانون در درون کشور خود فعال بسازه و اون میتونه که یک لایه دیگر مبنی بر جلوگیری از این تحقیقات توسط دادگاه بین المللی فراهم کنه. بنابراین احتمال این که سربازان آمریکا توسط دادگاه بین المللی، خصوصا دادگاه بین المللی مورد تحقیق قرار بگیره خیلی خیلی بعید به نظر میرسه.
عارف سحر استاد پوهنتون در لندن و کارشناس امور سیاسی افغان بود.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
ساعت 11:11 پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. سازمان بین‌المللی مهاجرت IOM میگوید که بیش از نیم جمعیت افغانستان نیازمند کمک‌های اضطراری هستند. با گفته IOM این افغان‌ها از فقر شدید رنج می‌برند و در زمینه تهیه مواد غذایی با دشواری‌های زیاد روبرو‌اند. بیشتر در این گزارش از ستار فروغ.
سازمان بین المللی مهاجرت IOM میگوید که 24 میلیون و 400 هزار تن در افغانستان به کمک های بین المللی وابستند. بر اساس گزارش IOM این افراد 59% نفوس افغانستانند. در این گزارش که روز پنجشنبه نشر شد گفته شده است که از ماه آگوست پارسال، یعنی از زمان حاکم شدن دوباره طالبان در افغانستان، تقریبا همه افغانها با فقر روبرو شده و این کشور با فروپاشی اقتصادی سیستماتیک مواجه بوده است. سازمان بین المللی مهاجرت گفته که این فاجعه بشری عمدتاً به دلیل افزایش قیمت مواد غذایی، سوء تغذیه شدید، فرصت‌های معیشتی محدود و آوارگی ناشی از جنگ ایجاد شده است. سرازیر شدن سیلاب‌ها در این اواخر در ولایت‌های مختلف افغانستان به بسیاری مردم خسارات مالی وارد کرده و به مشکلات اقتصادی در کشور افزوده است. کریم الله یک باشنده ولایت ننگرهار است. او به رادیو آزادی میگوید که خانواده وی نیز در نتیجه سیلاب ها سخت آسیب دیده و به سرپناه نیاز دارند.
تاسو ګورید کور دغه حالت دی.
شما ببینید این وضعیت خانه است. آرد، روغن، بوره و چای، همه چیز چپرکت و بستر را سیل برد. از مقام های امارت میخواهیم که برای ما سرپناه فراهم کنند.
IOM در گزارشش همچنان گفته است که مردم در همه 34 ولایت افغانستان به کمک‌های اضطراری نیاز دارند، زیرا خدمات ابتدایی به شدت متاثر شده، برنامه‌های انکشافی به حالت تعلیق درآمده است و در نتیجه مشکلات اقتصادی و رویدادهای طبیعی درآمد مردم به طور چشمگیر کاهش یافته است. در گزارش آمده است که در این شرایط سخت، سازمان بین المللی مهاجرت در زمینه رسیدگی به نیازهای بشر دوستانه و کاهش تأثیر رویدادهای طبیعی مانند زلزله ماه جون به تلاشش ادامه می دهد. ولایت های پکتیکا و خوست در ماه جون گواه زلزله مرگبار بودند. بر اساس گزارش ها در این زلزله بیش از 1000 نفر جان باختند و حدود 3000 تن دیگر زخمی شدند. بر اثر این رویداد صدها خانواده بی خانه شدند. سازمان بین المللی مهاجرت گفته که طی 12 ماه اخیر کمک های از قبیل مواد غذایی و سرپناه های موقت را به 1,300,000 تن در افغانستان فراهم کرده است.
پیش از اینکه مجله فرنگی رادیو آزادی تقدیمتان شود، یک گزارش دیگر داریم. سازمان ملل متحد میگوید که سیلاب ها بیش از 100 هزار تن را در افغانستان متاثر کرده. در این حال حکومت طالبان میگوید که رویداد طبیعی از ماه جون به این طرف در افغانستان میلیاردها دلار خساره در پی داشته است. ستار فروغ و جزئیات بیشتر بعد از یک وقفه کوتاه.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
بله، شما شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و امواج کوتاه 21، 25 و 31 متر و 41 متر شنیده میتوانید. برنامه های رادیو آزادی از 7 صبح تا 7 شام ادامه دارد و حال هم یک گزارش را که ما قبلا ادامه دادیم، قبلا اعلام کردیم، میشنوید. و چون یک مشکل تکنیکی وجود داشت، به او خاطر نخست برنامه امی مجله فرهنگی رادیو آزادی تقدیمتان میشود.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی و علاقمندان برنامه مجله فرهنگی آزادی. اینک با یک شماره تازه مجله آزادی با شما هستیم و آنچه را که در این شماره برای تان تهیه کرده ایم یکی پس از دیگری تقدیمتان می کنیم. با امید این که شما هم با حوصله مندی با رادیو آزادی باشید، این شماره را به معرفی می گیریم. در این شماره داریم: اخبار فرهنگی هفته، داستانی برای اطفال با عنوان اشتباه برفی و عسلی از سلسله داستانهای گروه شعر و داستان از بانو سعیده حسین، گزارشی از نمایش چند فیلم کوتاه مستند در کابل از سوی ریاست افغان فیلم و رادیو تلویزیون ملی افغانستان تحت مدیریت طالبان.
اما می ترسم که متاسفانه این فیلم و فیلم سازی به یک صلاح دیگه ای برای سفیدنمای طالبان تبدیل شود.
نوشته ای از استاد حنیف شبگرد در مورد زندگی و شخصیت اسد بدی، آوازخوان خوش‌صدای افغانستان. جالب ها در رسانه ها، پارچه شعری به صدای خود شاعر شفیقه یارقین دیباج.
به شب خموشی من تو طلوع یک صدایی و چه حافظانه نامم به غزل غزل سرایی.
فرق بین عرفان و تصوف چیست؟ صحبتی نیز در این مورد داریم.
عرفان خودشناسی و خودشناسی است و تصوف میتود یا روش آموزش و پرورش و تعلیم و تربیه عرفان است.
و اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. پاییز در بهار مجموعه داستان کوتاه و پارچه ادبی اثر سالی محمد خلیق، شاعر و ژورنالیست با سابقه بلخ، از چاپ برآمد. این دفتر به کوشش آقای عبدالغفار ریحان شمالی از سوی حوزه انتشارات شمال افغانستان هاشا در 96 صفحه به قطع جیبی چندی قبل در شهر مزار شریف به چاپ رسیده و در برگیرنده سخن ناشر دو داستان کوتاه و 19 پارچه ادبی است و به گفته نویسنده کتاب جناب خلیق، داستان‌ها و پارچه‌های ادبی مندرج در این دفتر در سال‌های 1350 تا 1355 هجری خورشیدی نگاشته شده و در همان سال‌ها در روزنامه‌ها و مجله‌های کشور به نشر رسیده بود. کتاب کوتاه سرایی و پیشگامان آن از نوشته های استاد پرتو نادری به قطع وزیری در 470 صفحه در شهر کابل از چاپ برآمد. به نوشته خود نویسنده آقای نادری در کتاب گذشته از بحث در پیوند به چند چونی شعر کوتاه، چگونگی قالب‌های کوتاه سرایی، روند تاریخی کوتاه سرایی، کوتاه سرایی پسانیمایی، شعر کوتاه و کوتاه سرایی، 30 شاعر از ایران و افغانستان به گونه تحلیلی معرفی شده است. کتاب 7 بخش دارد که بخش هفتم به شناخت و پیشینه هایکو سرایی در افغانستان اختصاص دارد. این کتاب پیش از این در انتشارات شاهنامه در هالند نیز نشر شده بود. زخم‌های شگفته نخستین دفتر شعرهای فردوس اعظم، شاعر تاجیک تبار است که در افغانستان با ویراستاری و برگ آرایی اسماعیل لشکری از نشر گروه فرهنگی همزبانان به نشر رسید. شیما مهجور شاعر و نویسنده معاصر نوشت: چه غنیمت بزرگی است چاپ این اثر گرانبها زخم‌های شگفته، از قلم سحرآمیز شاعر تاجیک تبار و همزبان ما، شاعری که نوشته‌هایش همچو قطره‌های باران در صفحه خشکیده روزگار می‌ریزد و دستش زیب قلم است و شعرش التهام علم. زخم‌های شگفته دارای 60 غزل اجتماعی سیاسی است که 33 غزل آن در خصوص اوضاع نابهنجار و تلخ مردم افغانستان سروده شده است. با باور بانو مهجور، شعرهای فردوس اعظم بیانگر شعور و درک والای معرفت عمیق اوست که همیش آن را نغز و ظریف بیان می دارد. خونیاگران قلم مجموعه ای از شناسنامه شاعران کشور اثری ارجمند نوشته نظیر احمد دقیق نیست بعد از 3 سال دقت و جمع‌آوری از چاپ برآمد. این کتاب نه تنها قدرت قلم و توانمندی شعرهای افغانستان را برملا می سازد بلکه زندگی 153 شاعر را قصه گونه بیان می کند. یعنی این اثر هم داستان، هم شعر، هم تاریخ و هم تحقیق است. کمیته ارزیابی را محترمان هر یک ساله واهب واصل، همایون شاه عالمی، نجیب رمزی امینی، فریبا آتش صادق، همایون رهیار و خانم شکیبا شمیم تشکیل می دهند. تکمیل این اثر 3 سال را در بر گرفته است. جلد اول حاوی 153 شاعر و کار روی جلد دومان عنقریب آغاز می گردد. مقدمه این اثر را محترم دکتر سید مخدوم رهین، وزیر پیشین اطلاعات و فرهنگ کشور نوشته است که هر یک را محترمان دکتر صبورالله سیاسنگ، استاد گل محمد ادبیار زرینگر، همایون رهیار و همایون شاه عالمی نوشتند. اخبار فرهنگی هفته را شنیدید.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
در این هفته باز داستانی برای اطفال نازنین داریم از سلسله داستان‌های گروه شعر و داستان با عنوان اشتباه برفی و عسلی از داستان نویس جوان بانو سیده حسین با ویراستاری دکتر شفیق دیباج که همکارم رویا معدومی برای شما می‌خواند.
مادر خرگوش صبح زود برفی را صدا زد. بخیز جان مادر، مکتب ناوقت میشه. برفی با ذوق و شوق روی بسترش نشست و چشمانش را با چنگالهایش مالید. به مادر سلام داد و گفت امروز با عسلی وعده ماندیم که با هم یک جا مکتب برویم. گوشای مادر سیخ شد و لبخند زد. خوب است، تنها نیستی. عجله کو که ناوقت نشه و عسلی هم زیاد منتظر نمانه. برفی با سرعت برگهای کاهویش را خورد و با دماغش پیرهن مادر را بو کشید و کمی این طرف و آن طرف خیز زد. برفی دماغش را می جنباند و مادر فهمید که برفی می خواهد خداحافظی کند. مادر خرگوش بکس برفی را به پشتش انداخت و برفی با یک خیز به بیرون لانه پرید. وقتی به لانه عسلی رسید اثری از او ندید. از سوراخ به درون لانه نگاه کرد. مادر عسلی مصروف فرزندانش بود و عسلی در بینشان دیده نمی شد. ورخطا شد، دروازه را تک تک زد، سلام کرد و پرسید عسلی کجاست؟ با هم وعده گذاشته بودیم که یک جای به مکتب برویم. عسلی با جست و خیز پیش رویش سبز شد و هر دو خنده کنان خدافزی کردند و بیرون شدند. هنوز زیاد دور نشده بودند که دیدند باغبان و زنش با سبد بزرگ ترکاری طرف بازار روانند. عسلی به برفی گفت چطور است که سر به باغ بزنیم؟ هنوز وقت داریم، فقط یک بار ببینیم که زرده، کاهو و ترکاری ها پخته شده یا خیر. برفی همیشه زود تصمیم می گرفت. او با تکان دادن دماغش موافقت خود را به عسلی فهماند و هر دو از سر دیوار به درون باغ پریدند. دور تا دور باغ همه جا را دیدند. اثر از پشک چالاک باغبان نبود. از همه جا بوی خوش گلها می آمد و ترکاری ها هم رسیده و پخته شده بودند. هر دو با زحمت چند دانه زردک را از کرد کندن و در بکسشان جای دادند. چشمشان به کرد کاهو افتاد. خیز خیز زدند و از برگ های کاهو گرفتند و مصروف جویدن شدند و هیچ متوجه آمدن پشک باغبان نشدند. گرچه چشمهای خرگوش تقریباً از هر زاویه می تواند ببیند، ولی مزه ترکاری هوششان را برده بود و یادشان رفت که مکتبم ناوقت شده. پشک میاو میاو کرده و با شدت به سوی برفی و عسلی پرید. هر دو از ترس همه چیز را رها کردند و دویدن و به زیر تکری کلانه که در نزدیکیشان بود پنهان شدند. پشک هم آمد و روی تکری نشست. هر دو نفسهای خود را در سینه قید کردند و با جنباندن دماغشان به همدیگر فهماندند که در تله افتادند. هر دو بسیار ترسیده بودند و رنگشان پریده بود. نمی دانستند که چی کار کنند تا خود را از شر این اشتباه خلاص کنند. هر دو می لرزیدند و گلویشان خشکی کرده بود. مادر برفی خریدش را گرفت که برای خرید برود و متوجه شد که برفی قوطی نانش را فراموش کرده است. آن را در بین خریدش ماند و چون مکتب سر راهش بود سر به صنف برفی زد تا قوطیش را بدهد. اما معلم گفت که تا حالا برفی نیامده و عسلی هم امروز غیرحاضر است. مادر برفی بسیار وارخطا شد، با عجله خدافزی کرد و به خانه برگشت. در راه جای پای برفی را تعقیب کرد و با دل لرزان فهمید که برفی به باغ رفته است. با زحمت از دروازه خود را به درون باغ رساند و دید که پشک روی تکری بزرگ نشسته و بکس برفی هم پیش کرد کوه افتاده است. فهمید که ماجرا چیست. کمی فکر کرد که چطور پشک را از سر راه برفی و عسلی پس کند. آهسته به آشپزخانه رفت و سر و صدا را انداخت. پشک با عجله آنجا رفت. مادر خود را به تکری رساند. نام هر دویشان را صدا زد و هر دو از زیر توکری بیرون شدند و به آغوش مادر خیز زدند. مادر دست برفی و عسلی را گرفت، بکس برفی را به شانه‌اش انداخت و با عجله از باغ بیرون شدند. مادر برفی هر دو را پیش مادر عسلی آورد و از اشتباه هر دو قصه کرد. مادرها با هم مشورت کردند و تصمیم گرفتند که برنامه تفریحی در خارج خانه و دیدن برنامه دلخواه برفی و عسلی در تلویزیون را حذف کنند. همچنان نظارت کنند تا بچه ها کارخانگی امروز را به تنهایی انجام بدهند. گفتند حالا که مکتب نرفتند در خانه بمانند و در مورد کار اشتباه امروز خودشان بنویسند و با آواز بلند بخوانند و بگویند که دیگر این اشتباه را تکرار نمی کنند. برفی سرش را پایین انداخت، بکسش را از پشتش به زمین گذاشت، دست مادرش را گرفت و از کمکش تشکری کرد و از اشتباه خود بخشش خواست. مادر عسلی به برفی گفت تو هم پهلوی عسلی و خواهر و برادرش بنشین و اشتباه خود را بنویس. مادر گفت من برای معلمتان نامه می نویسم و از غیرحاضریتان معذرت می خواهم. مادران نفس راحت کشیدند و با هم با آهستگی از هر در قصه کردند. بچه ها همه ساکت و منتظر بودند. پس از چندین دقیقه عسلی با یک گوش افتاده و یک گوش سیخ شده قلم را بر روی میز گذاشت و نوشتش را به دست گرفت. پیش روی مادرش ایستاد و بلند بلند چنین خواند: مادر جان، در وقت نوشتن متوجه شدم که رفتن به باغ اشتباه بوده و اگر مادر جان برفی به داد ما نمی رسید، آقای پشک و بعداً باغبان به خاطر خرابکاری و دزدی ما را خوب جزا می داد. مادر سرش را با تایید جنباند و گفت خوب است، حالا تو برفی جان بلند بخوان تا بچه ها پند بگیرند. برفی خواند: من هم یاد گرفتم که دیگر در راه مکتب بازی گوشی نکنم. مادران بچه ها را تنها گذاشتند. گوش های برفی و عسلی سیخ سیخ شدند و از خوشی به جست و خیز شروع کردند و هم دیگر را در آغوش گرفتند و تعهد کردند که دیگر بدون اجازه به خانه یا باغ کس داخل نشوند و بازیگوشی نکنند و از درس و مشق خود باز نمانند.
داستانی بود برای اطفال با عنوان اشتباه برفی و عسلی از سلسله داستانهای گروه شعر و داستان از بانو سعیده حسین. رادیو تلویزیون ملی و ریاست افغان فیلم تحت مدیریت حکومت طالبان 35 فیلم مستند و داستان کوتاه را تولید کردند و نمایش آن از پنجشنبه هفته گذشته که گذشت آغاز شده است. جاوید افغان، رئیس افغان فیلم در حکومت طالبان، بر رادیو آزادی گفت این فیلم ها جنبه آموزشی و معلوماتی دارند، اما شماری از فیلمسازان و مسئولان پیشین ریاست افغان فیلم می گویند طالبان با تولید و نمایش این گونه فیلم ها می خواهند ایدئولوژیشان را در جامعه ترویج کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
جاوید افغان، رئیس افغان فیلم حکومت طالبان، روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت این فیلم ها شامل 10 فیلم مستند و 25 فیلم داستانی می شود که تا پایان همین هفته از طریق سینما آریانا و یک پرودکشن خصوصی به نمایش گذاشته می شوند. آقای افغان گفت که این فیلم ها توسط فیلمسازان جوان تولید شده و بیشتر جنبه معلوماتی و آموزشی دارند.
فیلم بنامی تخارت مثلا رودهای خراسان، در او فیلم زیبایی ولایت تخار معرفی می شود. در فیلم مستند کوتاه داریم و 25 فیلم داستانی داریم. تا روز پنجشنبه انشالله در سینمای آریانا و سینمای نمارسانه به نمایش داده می شود.
آقای افغان گفت که تولید این فیلم ها مدت 6 ماه را در بر گرفته و بدون ارائه ارقام افزود که پول اندکی در تولید این فیلم ها هزینه شده است. رئیس افغان فیلم حکومت طالبان می گوید این فیلم ها در ولایت های مختلف از جمله هرات، تخار و ولایت های مشرقی تولید شده و دختران و زنان نیز در آنها نقش بازی کردند. هرچند رئیس افغان فیلم حکومت طالبان می گوید این فیلم ها جنبه آموزشی و معلوماتی دارند، اما مسئولان پیشین ریاست افغان فیلم در حکومت جمهوریت برداشت دیگری از تولید این فیلم ها دارند. سارا کریمی فیلمساز و رئیس پیشین ریاست افغان فیلم در مورد ساخت فیلم های مستند و داستانی از سوی طالبان به رادیو آزادی گفت:
طالبان یک رژیم ایدئولوژیک است، از هر وسیله استفاده میکنه تا ما ایدئولوژی خودش را به ترویج بده. اما میترسم که متاسفانه اینمی فیلم و فیلمسازی به یک صلاح دیگه ای برای سفیدنمای طالبان تبدیل شود و همچنین ما مطمئن هستم 100% که از او به عنوان یک ابزار تبلیغاتی استفاده میشه.
پیش از این نیز شماری از مسئولان پیشین رادیو تلویزیون و فعالان رسانه‌ای در صحبت با رادیو آزادی از چگونگی تهیه برنامه‌ها و فیلم‌ها از سوی تلویزیون ملی انتقاد کرده بودند. اسماعیل میاخیل رئیس پیشین این تلویزیون در نظام جمهوریت ادعا کرده بود که طالبان حتی تمرینات حملات انتحاری را از طریق تلویزیون ملی نشر و پخش می‌کنند که این کار در تضاد با اصول اخلاق خبرنگاری قرار دارد. ادعای کسوی احمد الله واسق رئیس رادیو تلویزیون ملی رد شده بود. رادیو تلویزیون ملی طالبان پیش از این سریال را به نام رای پاک با محتوای زندگی خانوادگی و جرم بر جامعه تولید کرده بود که در ماه رمضان از طریق تلویزیون ملی و شماری از رسانه‌های دیگر نشر شده بود.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می‌شنوید.
گزارشی بود از نمایش چند فیلم کوتاه مستند در کابل از سوی ریاست افغان فیلم و رادیو تلویزیون ملی افغانستان تحت مدیریت طالبان. در این هفته دو جالب داریم. اولی مشکل چای آب روستا از صفحه محمد الله همدرد و دومی رهبر موفق. نخست چای آب روستا. در زمانهای قدیم روستایی بود که فقط یک چای آب آشامیدنی داشت. یک روز تصادفاً سگی به داخل چا افتاد و مرد. آب چا دیگر غیر قابل استفاده بود. روستاییان نگران شدند و پیش مرد خردمندی رفتند تا چاره کار را به آنان بگوید. مرد خردمند به آنان گفت که 100 سطل از چا آب بردارند و دور بریزند تا آب پاک جای آن را بگیرد. روستاییان 100 سطل آب برداشتند اما تغییر نکرد و آب کثیف و بدبو بود. دوباره پیش خردمند رفتن او پیشنهاد کرد که 100 سطل دیگر هم آب بردارن. روستاییان این کار را هم انجام دادن اما باز هم آب کثیف بود. روستاییان بنابر گفته مرد خردمند برای بار سوم هم 100 سطل آب از چا برداشتن اما مشکل حل نشد. مرد خردمند گفت: چطور ممکن است این همه آب از چا برداشته شود اما آب هنوز آلوده باشد؟ آیا شما قبل از برداشتن این 3 سطل آب مرده سگ را از چا خارج کردید؟ روستاییان گفتند: نه، تو گفتی فقط آب برداریم، نه مرده لاشه سگ را. در حل مشکل و مشکلات ابتدا علت اصلی و ریشه آن را کشف کرده و آن را از بین ببرید. در تحلیل مسائل تصویر کلی از موضوع را ترسیم و تجسم کنید و روی کرد و تفکر سیستماتیک را دنبال کنید. جالب دوم، رهبر موفق. زین العابدین ابوالکلام رئیس جمهور پیشین هند که به خاطر برنامه هایش در توسعه موشک بالستیک و سکوی پرتاب به عنوان پدر موشکی هند شناخته می شود، در 27 جولای 2015 در سن 85 سالگی و در حالی که مشغول سخنرانی بود درگذشت. او با آگاهی علمی و افتخاراتی که در دست داشت توانست هندوستانی نچندان ثروتمند را به قدرت منطقوی مبدل کند و این را دانش و فهم و آلایش به ارمغان آورد. تلویزیون دولتی هند چندی بعد از مرگ رئیس جمهور فقیدشان دارایی و ثروت او را به شکل حیرت انگیز به شرح زیر اعلام کردند: 3 دست شلوار، 6 عدد پیراهن، 3 دست دریشی، 1 ساعت دستی، 2500 جلد کتاب، 1 منزل و آپارتمان دولتی که مدتا قبل به جامعه دانشمندان تحویل داده بود. موجودی بانکش 0. او از شخصیت هایی بود که بی حد و اندازه به علم و دانش علاقمند بود و تا پایان عمر خود را دانشجو می نامید و علم را گریگوشای مشکلات کشورش می خواند. یکی از سخنانش قبل از مرگ که به استقبال گسترده همراه شد به شرح زیر بود: در روز مرگم رخصتی اعلام نکنید و اگر مرا دوست دارید پس همان روز هم کار کنید تا به عقب نمانیم. او را می توان الگوی یک رهبر موفق به سطح جهان نامید. نامش در دل تاریخ هند جاودان است. جالب ها در رسانه ها را نیز تقدیمتان نمودیم.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، شرح حال شعرا، نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
شنونده های عزیز، در این بخش برنامه پارچه شعری را خود شاعر شفیق یارقین دکلمه نمود.
به شب خموشی من تو طلوع یک صدایی، به شب خموشی من تو طلوع یک صدایی، و چه حافظانه نامم به غزل غزل سرایی. چه حضور سبز سبزی به تن تخیل من، چه حضور سبز سبزی به تن تخیل من، که شگوفه می براری، که شگوفه می براری، که جوانه می فزایی. به نوازشت سپردم همه بیقراریم را، به نوازشت سپردم همه بیقراریم را، که به رگ رگم تو خونی، به نفس نفس هوایی. زیخ دوگانگی ها همه پیکرم فسرده، زیخ دوگانگی ها همه پیکرم فسرده، بشکن یخ وجودم که یگان آشنایی. همه مرغکان عاشق ز قفس بیرون پراندم، همه مرغکان عاشق ز قفس بیرون پراندم، که تو ای قناری من به قفس دوباره آیی. دل من ز عشق پر شد، دل من ز عشق پر شد، به خدا رسم به زودی که تو قاصد محبت ز حریم کبریایی، که تو قاصد محبت ز حریم کبریایی.
پارچه شعری بود به صدای خود شاعر شفیق دیباج. از محبت در جهان امروز یک نام است و بس، لاف عشق این هوسکاران همه خام است و بس. دلنبندی عشقری با رنگ های دل فریب، که همه نیرنگ ها نیرنگ اوهام است و بس. مطلع و مقطع غزلی بود از مرحوم صوفی وارسته جناب عشقری. شماری از علاقمندان تصوف و عرفان با شنیدن و خواندن همچو اشعار شاعران متصوف به مفهوم محتوای آن به درستی نمی رسند، چون که تصوف دنیایی از معرفت است و سوالاتی ایجاد می شود که تصوف با عرفان چه تفاوت معنایی دارد. دوست گرامی مجله آزادی، مرشد پیران و آگاه مسائل عرفانی جناب هیلمن غزنوی در این هفته به تمایز این دو اصطلاح تصوفی پرداختن که تا حدودی جواب به پرسش این خواننده ها خواهد بود. با سپاس قبلی از هیلمن غزنوی به تحلیل ایشان گوش فرا می دهیم.
به نام دانای هر ضمیر و سرمایه هر فقیر و درود به پایان بر روان رحمت عالمیان. سلام علیکم عزیزای بینیده و شنونده. دوستان زیاد پرسیدن که فرق بین عرفان و تصوف چی است. عرفان خودشناسی و خداشناسی است و تصوف میتود یا روش آموزش و پرورش و تعلیم و تربیه عرفان است. هیچ فرق نداره. عرفان خودشناسی و خداشناسی و تصوف میتود یا روش آموز خود عرفان است، روش عملی، روش تعلیم تربیه، روش میتود آموزش و پرورش عرفان تصوف میگن. عرفان کامل ترین تعریف هایی که از عرفان پژوهشگرا تا حال دادن میگن عرفان هنر یگانگی با حقیقت است، علم رازگشایی و رازداری است، فن سکوت و حیرت است، قرار با بستن با حق و فرار از خلق است و بالاخره فراگیری الفبای مکتب وجود آدمی است. خود چی است؟ شناخت چی است؟ خود چی است؟ شناخت یک شناخت عام است، یعنی شناختن. یکی این شناخت عرفانی هست، ما در پیش آینه استاد میشیم خود میبینیم خود شناخت. نه، خود واقعیه. خود واقعی چی است؟ خود واقعی انسان اون منفخه الهی است که در انسان دمیده شده، در نفسش، در تنش، در وجودش. اما نفخه الهی خود واقعی یا من حقیقی است. او رو وقتی که شناختیم، شناخت او منتج به شناخت پروردگار یا خالق متعال میشه. یکی میگه خودشناسی موجب خداشناسی است، یا خودشناسی سبب خداشناسی میشه. این گپ از زمان فلاسفه یونان باستان تا زمان بزرگای اسلام همه گفته که می‌بینیم شناخت انسان باعث شناخت پروردگار عالم میشه. من عرف نفس فقط عرف ربم. فرق که تصوف عرفان چیز، فرقش هیچ فرق نداره. عرفان شناخت میگن، شناخت خدا و انسان، خودشناسی که موجب خداشناسی میشه. و تصوف اونمو متد تعلیم و تربیه عرفان است، یا روش آموزش و پرورش عرفان تصوف میگن. من امیدوار استم که دوستای ما که میخوان به این مورد زیاد مطالعه بکنن یا تحقیق بکنن مراجعه بکنن و آثاری که پژوهشگرای معاصر در مورد عرفان نوشته کردن در عرفان ادیان مختلف و در عرفان اسلامی و در مورد شناخت از نظر عرفان، از نظر سایکولوژی، از نظر تلپاتی. یک چیز دیگر رو نباید فراموش میکنیم، بعضی کسا میگه که عرفان غیر منطقی است، غیر منطقی نیست، فرا حسی است. ما همونطور که پنج حس ظاهری داریم، حس باطنی داریم، عرفان حس ششم، فعال شدن حس ششم است. ضرورتش چی است؟ ضرورتش این است که تا جایی که پای علم و عقل لنگ میشه برای شناخت خود واقعی یا برای شناخت خدا، متمم علم میشه عرفان، نه متضاد. تضاد بین علم و عرفان وجود نداره. عرفای ما داریم در تاریخ اسلام عزیز، در عرفان اسلامی بخصوص، مثل ابن عربی و لاهیجی، که یا عرفان به شکل علم مدون ساختن، فرمولیزه کردن. امیدوار هستم که امون سواری که دوستای ما داشته باید فرق در رابطه با فرق تصوف عرفان تا حدود تانسته باشم با سوالشان پاسخ داده باشم.
حرف‌های هیلمند غزنوی یکی از آگاهان مسائل عرفان و تصوف را شنیدید که در مورد فرق بین عرفان و تصوف صحبت‌هایی داشت. زنده را تا زنده از یادش کنید. الحق چنین است. شماری می‌گویند مرده بد و زنده خوب نداریم، اما من چنین نمی اندیشم. زنده خوب هم داریم و در هر رشته و تخصص که صد دریغ آنها را در حین حیات به ناشناخته ها نمی شناسانیم. و زمانی خدای ناکرده از این دنیا رفت، حس تعزیت ما تحریک می شود و تا سرحد مبالغه او را به آسمان ها می بریم و کسانی هم که از برای این ستایش ها اخلاصمند او می شوند، وقتی چنین است چرا زنده های قابل ستایش را که عمری را در راه خدمت به مردم سپری کرده اند یاد خیری از آنها نداشته باشیم. صدای آوازخوان مشهور و خوش صدا و خوش سیما اسد بدی را از برای رادیو و تصاویر و کلیپ های تصویری او را شماری دیدن و شماری علاقمند هستند که از حیات هنری و فردی او با خبر شوند. در این هفته دکتر اسد بدی را رسام و نگارگر معتبر کشور استاد حنیف شبگرد با آغازین اسد بدی، مردی که پنج انگشتش ده چراغ است، معرفی کردند که همکارم برای شما میخواند.
او رفت و من تنها شدم، او رفت و من تنها شدم، افسوس 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 افسوس
افسو. استاد شبگرد می نویسد مهر و مهربانی یکی از خصیصه های وجود انسان است، اما در برخی ها این خصیصه ها بیشتر تبارز می کند. مهربانی به زندگی حیات می بخشد. این فضیلت سبب ایجاد رابطه بهتر و خوبتر با دیگران و باعث مهرورزی بیشتر می شود. نیروی مثبت مهربانی سبب می شود تا انسان ها در زندگی تاثیرگذار بوده و در ذهن و خاطره ها ماندگار بماند که یکی از چنین شخصیت ها اسدالله بدی، دکتر، شاعر، آوازخوان و هنرپیشه موسیقی و تمثیل که به گفته بزرگان ما پنج انگشتش پنج چراغ است می باشد. اسد بدی در سال 1340 در شهر مزار شریف ولایت بلخ مهد علم و فرهنگ به دنیا آمد. دوران مکتب ابتدایه را در زادگاهش و تحصیلات نیمه عالی و عالی را در کابل پیش برد و هم به زودترین فرصت از استعداد خداداد هنریش استفاده کرده و یک آوازخوان موسیقی پاپ افغانستان شد. او در سالهای دهه 50 به موسیقی رو آورد و در آغازین سالهای کار هنری خیش به اوج شهرت رسید. و این زمانی بود که بدی به عنوان یکی از اعضای گروه هنری موسیقی باران که فرهاد دریا، زندیات، مختار مجید و دیگران شامل بودند قرار گرفت که نه تنها به خاطر صدای گیرا و گرمش بل به دلیل ظاهر آرام و مهربانش صاحب محبوبیت زیاد در بین علاقمندان موسیقی خصوصا جوانان شد و این محبوبیت باعث شد تا بدی در سال 1362 خورشیدی به عنوان آوازخوان سال انتخاب گردد. اسد بدی در سال 1992 میلادی نسبت ناملایمات سیاسی و نظامی وطن را ترک کرد و رای دیار هجرت را پیش گرفت و از همان سال تا حال در سوئیس مسکن گزین است. درد وطن و انسان دوستی او را وادار کرد تا تحریک بیشتر کند و علاوه بر کارهای هنری با کارهای خیریه نیز مشغول شد که 4 سال را در پروژه مبارزه با ایدز در اداره صلیب سرخ طور داوطلبانه کار کرد و بعدها مسئول امین پروژه شد. او زمانی که در رادیو افغانستان کار هنری را آغاز کرد علاقه‌مند گردانندگی بود. وی به ادبیات و هنر تمثیل نیز علاقه زیاد داشت و این علاقه‌مندی به حد زیاد بود که اسد بدی هنوز در صنف نهم مکتب بود که به اداره هنر و ادبیات رادیو افغانستان مراجعه کرد و پس از سپری نمودن آزمون در هنر تمثیل به این اداره طور بالمقطع جذب و بیشتر در برنامه‌های جوانان و نوجوانان نقش‌های را به تمثیل می‌گرفت. پس از فراغت از مکتب شامل دانشگاه طب شد و پس از 7 سال تحصیل به حیث دکتر جوان از دانشگاه فارغ گردید. بدی که حال در سوئیس زندگی دارد در یکی از شفاخانه‌های شهر جنیوی این کشور مصروف خدمت به مریضان و نیازمندان است. بدی همچنان شعر می سراید و با این صفت که شاعر هم است به تعداد انگشتانش صاحب هنر و کمال است. آوازخوانی، نوازندگی، آهنگسازی، شاعری، تصنیف‌سازی، تمثیل و گردانندگی برنامه‌های تلویزیونی و طبابت از جمله کمالات است. اسد بدی در کشورهای مختلف دنیا برای مردم کنسرت اجرا کرده است، اما مصروفیت‌های طبابت و دلجویی و تداوی مریضان سبب شد تا بدی از موسیقی، آوازخوانی و تمثیل دور قرار گیرد. وی از خودگذشتگی را وظیفه خود می داند، بسیار گرم و صمیمی و با احساس عمل می کند و برای روابط خیش با دیگران ارزش قائل است. اندوخته های علمی خیش را در اختیار نیازمندان قرار می دهد و از هیچ کمک به دیگران دریغ نمی کند. و در واقع اسد بدی همیشه در تلاش کمک رسانی به دیگران است که خوشبختانه من هم افتخار مراوده و صحبت ها با اسد جان بدی را دارم. جا دارد این همه از خودگذری، فکر و اندیشه مثبت تقدیر و تمجید شود. استاد شبگرد می نویسد: من وظیفه خود دانستم تا با کار روی تصویرش از وی تقدیر و سپاسگزاری کنم و آرزو دارم دوستان و بینندگان از شخصیت و اهلیت این جوان دانشمند، هنرمند و ادیب کشور همه آگاهی حاصل کنند.
بگم که مردم عاشقم، ترس ندارم از کسی، دل خود فدای یار کنم.
نوشته بود از استاد حنیف شبگرد در مورد زندگی و شخصیت اسد بدی، آوازخوان خوش صدای افغانستان. شنونده های عزیز، این شماره از مجله آزادی با پخش آهنگی از اسد بدی به پایان می رسد. تا برنامه دیگر، الله نگهدار همه.
چه بودم.